سخنران امشب تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، آقای ریک هستن از کشور آمریکا با هوشیاری 34 سال. موضوع جلسه امشب قدم 4 و مترجم خوب امشب آقای شاهرخ هستن. ضمن خوش آمد به این دو عزیز، جلسه در اختیار شما دو دوست خوب هست. سلام عرض کردم آقای شاهرخ.
مرسی عزیزان، صدای منو داریم بچه ها؟
بله، هم صدا هم تصویر شما عالی داره پخش میشه، بفرمایید.
بسیار خوب، من مریک بگم تصویرشو باز کنه و شروع کنه دیگه.
بله لطفا.
Dear Rick, please turn on your camera so we can have your beautiful experience about step 4. We're ready for you.
Very good. Can you see me all right?
I can hear you, and yes, I can see you. Can you see me too?
I can. How are you?
How are you? Sorry for being a little late. I should have come sooner, but I was out, so sorry for that, but we can go on from now.
No worries. Ready for me to start?
Yeah, but please go step by step. Don't talk too much. Wait for me to translate, and we're going to be good. Thank you for that.
I will take my time and be considerate of you. Thank you so much.
Thank you. Start.
Salam, everyone. My name is Rick. I'm an alcoholic.
سلام به همه، من ریک هستم، یک الکلی.
And I want to thank Ali for inviting me to come speak with you today.
و از علی تشکر میکنم برای اینکه از من دعوت کرد که بیام و با شما صحبت کنم.
My sobriety date is June 22nd, 1987.
هوشیاری من هم 21 جون 1982 هستش.
I was born in a very interesting part of the United States called Baton Rouge, Louisiana, north of New York.
من توی یه قسمت خیلی جالبی از ایالات متحده توی شمال ایالت لوئیزیانا به دنیا آمدم.
Interesting for its history, but very boring in many ways.
اینجا هم به شدت جالب بود، هم به شدت حوصله سربر.
I never intended upon being an alcoholic, and I never wanted to join your stupid club.
یه هیچ وقت یادم نمیاد که تمایلی به الکلی بودن داشته باشم، یعنی داشته بوده باشم، و هیچ وقت هم فکر نمیکردم که به کلوپ احمقانه شما بپیوندم.
In Louisiana, certain parts of it were very strict about alcohol. Other parts were incredibly liberal and loose.
توی لوئیزیانا بعضی از قسمت‌ها شدیداً سفت و سخت گرفتن به الکل و من بود. همینطور هم قسمت های دیگه ایش کاملا از نظر الکل آزاد و رها بود.
But I was a really weird kid. I was interested and enamored with alcohol from my earliest memories.
ولی من بچه خیلی جالبی بودم. من از همون اولا که یادم میاد یه تمایلی از خودم به الکل داشتم، نشون میدادم و بهش گرایش پیدا میکردم.
When I was quite young, I joined an organization called the Boy Scouts, and the older boys of the Boy Scouts taught me how to drink.
توی همون سن نشستم بودم به یه گروهی پیوستم به اسم Boy Scouts، همون پیرهنگی خودمونو در واقع، و اولین بار اونا به هم یاد دادن که چجوری مشروب بخورم.
I loved the Boy Scouts because we could go out into nature and learn about things that I didn't know were important to me until they were.
خیلی برام جالب بود این گروه پیرهنگی، خاطر اینکه میتونستم اونجا مشروب بخورم، به طبیعت برم و چیزایی رو برام اهمیت پیدا کنن که هیچ وقت فکر نمی‌کردم برام اهمیت داشته باشن.
But when we would sneak alcohol into our camping trips, I learned that alcohol was a really good friend for me.
و اصلا وقتی که الکل رو با خودمون قایمکی توی کمپایی که می‌خوابیدیم می‌بردیم، متوجه شدم که الکل واقعا یه دوست خیلی خوبیه برای من.
I had no idea I had a disease, but I want to tell you, I found the solution anyway.
روحم هم خبر نداشت که من یه بیماری دارم، ولی بهتون بگم که من راه حل رو بالاخره پیدا کرده بودم.
Alcohol became a constant companion for me from 14 years old until 26 years old. Those were my drinking days.
از سن 14 سالگی تا 26 سالگی الکل یک همدم و دوست خیلی صمیمی برای من شده بود.
We had fun names for it. We called it partying, getting loose, and I did not hang out with anybody that didn't drink. If you didn't drink, you weren't in my orbit.
ما اسم خیلی هم داشتیم با خودمون برای فکر میکردیم. به خودمون میگفتیم پارتی داریم میکنیم، مست داریم میکنیم، حال داریم میکنیم و با هر کسی هم که الکل نمیخورد اصلا حال نمیکردم و هیچ دوستی باش نداشتم. اگه الکل نمیخوردی گروه من جایی نداشت.
When I was 16 years old, I used to steal my mama's car, drive down to New Orleans, which was 1 hour away, and go to a place called the French Quarter, where you could drink in the streets.
میگه سنش 19 سالگی که بودم یادم یک ماشین مادرم رو میدوزدم و میرفتم به نیو اورلان که یه ساعت با ما فاصله داشت به یه قسمتی به اسم محله فرانسوی ها و اونجا الکل خوردن توی خیابون آزاد بود.
I met many interesting, bizarre, strange, and wonderful friends in the land of Mardi Gras and wanted to be like them.
من دوستان خیلی عجیب و باحالی اونجا پیدا کردم و اونا هم خیلی داغون بودن، هم خیلی عجیب بودن و من از همون موقع میخواستم که شبیه اونا بشم.
When I got to college, I went to Louisiana State University and in 2 years drank myself out of school, just like Dr. Bob.
و به دانشگاه لوئیزیانا رفتم و طی 2 سال انقدر مشروب خوردم که من از دانشگاه بیرون کردن، درست مثل دکتر باب.
So my best plan was to join a band and move to Los Angeles.
هدف اصلی من این بود که به یه موسیقی، به بند موسیقی ملحق بشم و برم به لس آنجلس.
By the time I was 21, I had totaled 5 cars and thought moving to Los Angeles and getting away from these country people would change my life.
تا به سن 21 سالگی که برسم 5 تا ماشین جمع کرده بودم و فکر می‌کردم که اگه از همه این آدم‌ها دور بشم برم لس آنجلس همه چی بهتر خواهد شد.
Now I am a true blue, absolute and total alcoholic. But my alcoholism led me to a lot of drugs.
توسن من یک الکلی به تمام عیار بودم، کلاً روی الکل بودم و مست بودم، ولی الکل باعث شد که من به مواد مخدر هم رو بیارم.
Every moral line that I drew for myself, every promise I made to myself, I broke. Every one.
هر حد و مرز اخلاقی که داشتم، هر قول و وعده وعیدی که به خودم داده بودم و همه رو رد کردم و خراب کردم.
In the 3 years before I got sober, I went to lots of underground bars and clubs and tried to live a very extreme existence in Los Angeles, trying to be as cool as possible, and it nearly killed me.
تا 3 سال قبل اینکه بخوام بیام توی برنامه و پاک بشم به کلی از این گروه ها و بارها و جاهای زیرزمینی میرفتم و اونجا کلی مواد میزدیم و مشروب میخوردیم و سعی میکردم که در واقع بهترین زندگی رو توی لس آنجلس با اینجوری زندگی کردن داشته باشم، ولی خب تقریبا نزدیک بود که کشته بشم و بمیرم.
Not that there's anything wrong with being cool, but my way of going about it was getting drunk and high as possible, and that was my problem.
کل تلاشم این بود که باحال بشم، نه اینکه باحال بودن بده، ولی من باحال بودن رو توی مواد زدن و الکل خوردن می‌دیدم و همین هم باعث نابودی من داشت می شد.
April 1st in the United States is called April Fool's Day. It's kind of a day that we play little minor pranks on each other. And that was the day I got a DUI. A DUI is driving under the influence. Drunk driving.
All right. میگه که یکم آپریل توی آمریکا یه روزیه که دقیقا مثل دروغ 13 ما که توی 13 به دروغ میگیم به هم دیگه، اونا توی یکم آپریل یه همچین در واقع برنامه برای خودشون دارن. یعنی که توی یکم آپریل بود که به خاطر رانندگی که در حال مستی و مواد زدن انجام داده بودم منو بازداشت کردن.
This is the second time I got arrested for drinking, believe it or not. And the first time in a car, and that's very serious in California.
این دومین باری بود که منو به خاطر مشروب خوردن میگرفتن و اولین باری بود که به خاطر مشروب خوردن و مست بودن پشت فرمون میگرفتن. این دوبار توی ایالت کالیفرنیا خیلی خطرناکه، یعنی این که دوبار شده خیلی زیاده و خطرناکه.
They do a strange thing here in Los Angeles. The judge can sentence you to Alcoholics Anonymous. At least that's the way it looked to me.
یه کار جالبی که اینجا تو لس آنجلس میکنن اینه که وقتی که دستگیر میشی به خاطر مشروب خوردن و مواد زدن، قاضی میتونه تو رو در واقع حکم بهت بده و حکم این باشه که بری به جلسه الکلی های گمنام.
I was mad. I was pissed off. I could not believe they were sending me to Alcoholics Anonymous as a part of paying back the court. I couldn't believe it.
خیلی عصبانی بودم، خیلی به هم ریخته بودم، اصلا باورم نمیشد که برای مجازات کردن من دارم به الکلی های گمنام میفرستم. واقعا عصبانی بودم.
So I went to my first meeting of Alcoholics Anonymous in West Hollywood, California at 7:30 in the morning at a little place called the Log Cabin.
ولی رفتم و اولین جلسه الکلی های گمنامم و یه جایی توی غرب هالیوود توی کالیفرنیا رفتم و در واقع صبح هم بود، ساعت 7:30 دقیقه صبح بود اولین جلسه الکلی های گمنامی که رفتم.
And I made a big mistake.
و یه اشتباه خیلی بزرگ کردم.
I saw that they had asked for newcomers and I thought your little stupid club knew everybody and I didn't want to be noticed.
من دیدم که دنبال تازه وارد می‌گردن و یعنی میگن که تازه واردا مهمن و فکر کردم که اونجا همه همدیگر رو می‌شناسن توی این کلوپ احمقانه شما و نمی‌خواستم شناسایی بشم.
I raised my hand, said I was an alcoholic and I was new, not that I believed it, but because I just didn't want to be noticed. So I did what everybody else did. I thought you all knew who was new.
اون کار احمقانه‌ای که من کردم این بود که نمی‌خواستم ضایع بشم، واسه همین برای اینکه نفهمن که من جدیدم یا هر چیزی دستم بردم بالا و گفتم که من یه الکلی هستم، نه اینکه باور داشته باشم به این جمله‌ای که دارم میگم، فقط می‌خواستم مثل بقیه باشم، پس دستمو بردم بالا و خودم رو یک الکلی معرفی کردم.
But something strange happens when you tell the truth. When I had my hand raised up and I said my name is Rick, that I'm an alcoholic, it felt like all the lights went off. And one single light shone on me. That's what it felt like.
یه اتفاق عجیبی میفته وقتی که تو واقعیت رو میگی. من برای اینکه ظاهر نشم دستم بردم بالا و گفتم که ریپ هستم یک الکلی، ولی انگار یهو همه نورها خاموش شد و فقط یک نور روی من افتاده بود.
I felt like everybody was looking at me and that lightning had gone down my hand and into my heart because I told the truth.
و فکر کردم که همه دارن من رو نگاه میکنن و یک رعد و برقی اومده و به دست من خورده و از دستم به قلبم راه پیدا کرده چون من واقعیت رو برای اولین بار گفتم.
Of course none of that happened except inside my head. But I tell you, My alcohol drink, my days of drinking were over. It was a spiritual experience.
درسته که از این اتفاقا هیچ کدومش نیفتاد. هیچ رد و برقی در کار نبود. ولی خب توی سرم این اتفاق افتاد. ولی واقعیت اینه که از بعد اون روز که دستان بردم بالا و خودم یه الکل معرفی کردم، مشروبخواری من کاملا متوقف شد. من اسمش رو تجربه روحانی میزنم.
Now of course I kept drinking for a while because I didn't know what else to do for a few months.
البته که من چند وقت دوباره شروع کردم مشروب خوردن برای مدت چند ماه چون کار دیگه بلد نبودم بکنم.
But that was the beginning of something very important for me. That was the beginning of my education in Alcoholics Anonymous. I didn't know I needed an education.
ولی اتفاقی افتاد آن این بود که من متوجه شدم که نیاز به یاد گرفتن و تحصیلات دارم توی الکلی های گمنام. من فکر نمی کردم که نیازی به این باشه ولی متوجه شدم که نیاز دارم.
The only thing I had was a stupid job and in June 22nd, 1987 I got fired from that.
کل چیزی که من داشتم یه شغل احمقانه بود و توی ماه جون سال 1987 از اون اخراج شدم.
So I went to the only place I knew that they accepted me, and that was the meetings of Alcoholics Anonymous in West Hollywood, California. And I walked in crying.
و اون موقع همون دوره بود که من دوباره داشتم مشروب می‌خوردم و بعد اینکه اخراج شدم برگشتم به تنها جایی که می‌دونستم منو می‌پذیرن و اونجا همون جلسه الکلی‌های گمنام توی غرب هالیوود بود. من با گریه وارد اون جلسه شدم.
My new friends were young people like me. I was 26. And they had so much time. They had 1, 2, 3, even 4 months of sobriety. Amazing.
اونجا من دوستایی پیدا کردم که تقریبا همسن خودم بودن و جوان بودن. من اون موقع 26 سالم بود. من اونجا دوستایی پیدا کردم که کلی پاکی داشتن. دوستای من 2, 3, و 4 ماه بود که پاک بودن.
Of course there were people with many, many years, but I didn't listen to them. First of all, I wasn't sure I believed them. But when I saw somebody my age that looked like me taking a 30-day chip, I was amazed.
البته که کلی آدم بودن که پاکی بالاتری داشتن. سالها پاک بودن اونا. ولی خب حرف اونا که گوش نمی کردم. حتی باورشون هم نمی کردم که پاکی. ولی وقتی آدمی همسن خودم رو می دیدم که مثلا چیپ سیروزگی و یه ماهگیشو داره می گیره، واقعا یه اتفاق برامی افتاد.
You see, I have not gone 30 days without drinking since I was a little boy. I actually thought it was a nutrient.
من تا اون روز حتی 30 روز رو بدون الکل ندیده بودم. من از سن کم یاد گرفته بودم مشروب بخورم و فکر می‌کردم که مشروبم مثل چیزای دیگه مثل آبه و نیاز بدنمه.
The first people I hung out with in AA were very young, very fun, ridiculous, and after the meetings they would grab me, we would go out and drink 15 cups of coffee because nobody had jobs.
اولین دوستی توی الکلی های گمنام داشتم آدم های خیلی باحال و مسخره‌ای بودن، همسن خودم بودن. کلی با هم وقت می‌گذروندیم و بعد از جلسه دست هم دیگر می‌گرفتیم می‌رفتیم بیرون و 15 تا لیوان قهوه می‌خوردیم چون کاری نداشتیم بکنیم، همشون کار بودن.
Everybody talked at the same time. They all talked 100 miles an hour. And they always talked about AA. Do you have a sponsor? Do you go to meetings? What meetings do you go to? How long have you stayed sober? I've been sober 3 months. On and on and on. Blah, blah, blah. And it was so much fun.
و همشون هم باید شروع هیجان خیلی زیادی حرف میزدن. انگار ساعتشون 200 کیلومتر بر ساعت بود. همشون هی میگفتن که راهنما داری؟ کدوم جلسه میری؟ چی کار میکنی؟ با کی کار میکنی؟ قدم ها رو کار کردی؟ بلا بلا بلا. کلی حرف میزدن و این خیلی برام بامزه و باحال بود.
I thought not drinking would mean I was boring and stupid, but these people showed me there was so much life in AA.
من فکر می‌کردم که نخوردن خیلی کاری که کننده و خیلی احمقانه‌ایه و هر چی مشروب نمی‌خوری آدم احمق پاستوریزه است، ولی دیدم که توی الکلی‌های گمنام این آدم‌های پاک یه روح زندگی کردن درشون هست و اتفاقا خیلی هم باحالن.
I got a sponsor very soon after that because I'm kind of competitive and I thought I've got to get a sponsor and start working all these steps right now.
سریعا یه راهنما گرفتم به خاطر اینکه من رقابتجو بودم، نمی‌خواستم عقب بیفتم. پس سریع یه راهنما گرفتم و به خودم گفتم که من باید همه این قدم‌ها رو سریع کار کنم.
But when I sat in the rooms of the A and I saw the steps on the wall, all I saw was God, 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 God. And I didn't want anything to do with God.
وقتی که نشستم توی جلسه الکلی ها و دیدم که بنر پنفلت قدم ها رو روی دیوار زدن، تنها چیزی که می دیدم کلمه خدا، خدا، خدا بود و من اصلا نمی خواستم هیچ کاری با خدا داشته باشم.
You see, I am gay and I thought God wanted to kill me. What I thought.
چیزی که من می کردم این که خدا می خواستم بکشه.
So I was very afraid. I didn't think I could belong. But my first sponsor said, wait, 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 wait. No. You can choose a higher power. It doesn't have to be anything that you're afraid of. You need to pick something that's going to help you stay sober.
میتونی یه برتری برای خودت انتخاب بکنی که ازش نترسی، که دوست داشته باشی و کمکت کنی که پاک بمونی و مشروب نخوری.
Now everything I've talked to you about up to this point is step one. Powerless over alcohol and my life was completely screwed.
کل چیزی که تا موقع یادمه بودم آدم یک بود، اینکه در برابر الکلی هیچ قدرتی نداشتم و اینکه زندگیم به گند کشیده شده بود.
But when I got to step 2, my sponsor had a very serious talk with me about God. He said, "Is there anything in the universe that is more powerful than you?" And I was like, "Well, yeah, nature."
وقتی به قدم دو رسیدم یه صحبت خیلی مفصلی با راهنما در مورد نیروی برتر داشتیم. راهنما ازم پرسید که هی ببین، آیا باور داری که اصلا هر چیزی توی این هستی از تو قوی تر ممکنه باشه؟ منم بهش گفتم خب آره، طبیعت.
He asked me, he said, "Well, can you pray to it?" And I said, "Sure, why not?" He said, "Good enough. Now you have a higher power. Let's work step 2."
ازم پرسید که خب، راهنما پرسید خب حالا این طبیعتی که میگی میتونی بهش دعا بکنی؟ منم گفتم که خب آره، چرا که نه. گفتش که پس همینه، همین شد نیروی برتر تو.
And we also talked about the difference between being crazy, which is kind of like just being wild and fun, and actually being insane. And he had me write down the times in my life when I was drinking and I had done things that were insane, like when I almost killed myself or other people. And that happened to me many times, yet I kept drinking over and over.
و بین تفاوت خلبازی و دیوونه‌بازی با بی‌عقلی، اون سلامت عقل قدم دو با هم کلی صحبت کردیم. دیوونه بودن خیلی ساده، اینه که باحال باشی، دیوونه بازی از خود در بیاری، ولی بیعقلی اون چیزیه که من بارها توی زمان مصرف کرده بودم، کارهایی که نزدیک بود خودم و اطرافیانم حتی به کشتن بده.
I didn't realize it when I was really new, but the people of Alcoholics Anonymous and especially my sponsor were giving me an education. I had to understand that I had a disease and that the medicine, even when I was very young, was alcohol. It made me feel better. It cured my disease until it didn't. At some point, alcohol stopped working, and I had to replace it with something else. And that became the steps, the Fellowship of Alcoholics Anonymous.
دیگه متوجه نبودم بود که من وقتی اومدم توی برنامه، در واقع راهنما و وظایف برنامه داشتن به من آگاهی و تحصیلات در واقع میدادن. اونا به من گفتن که من یه بیماری دارم که اتفاقا تا یه موقعی هم درمانش الکل بود، و برای من الکل جواب میداد، حالا اون بهتر میکرد. برای من الکل کار میکرد تا موقعی که دیگه کار نکرد و بعد از اون نیاز چیز دیگه بود و من اون چیز دیگه رو بعد از الکل توی قدم ها پیدا کردم.
That brought me to step 3 and I had to get serious about my partnership with my higher power. That's what I call it. It's not just a relationship, it's a partnership. God has his part and my part is action, into action, which is a chapter to our big book.
بعد رسیدم به قدم 3 و اونجا بود که من باید مشارکتم رو با خدا بیشتر می‌کردم. من فقط با خدا رابطه ندارم، من یک مشارکت دارم. یعنی هر کسی، یعنی جفتمون شریک هستیم توی چیزی. خدا سهم خودش رو داره و سهم من هم عمل کردن و انجام دادن هست. پس این یک رابطه شراکتیه. جفتمون شریکیم توی این قضیه.
My sponsor was very gentle with me on step 3. He said, "Look, the only step you're going to do perfectly." Oh, sorry, my dog is yelling at me.
All right.
The only step that you can do perfectly is step 1. And I've already passed step 1. So step 3, it was just making a decision, just saying a little prayer to your higher power, and then go about your day, act accordingly. Making a decision.
راهنما خیلی ملایم بود با من سر قدم 3. میگفتش که زیاد سخت نگیر، تو تنها قدمی رو که میتونی 100% انجامش بدی قدم 1ه، و اونم اینه که تو دیگه مصرف نمی‌کنی. قدم‌های دیگر رو زیاد به خودت سخت نگیر، تو فقط صبح پاشو یه دعا بکن و سعی کن ادامه روزت رو بنا بر اون دعایی که صبح کردی پیش ببری. فقط سعی کن.
He saw that I was trying to stall. I was trying to stay on step 3 by asking him lots of questions and confusing him as much as I could. Because I didn't want to get to step 4. I knew what was coming. Shit.
و راهنمام داشت کم کم متوجه میشد که من داشتم قدم 3 رو زیادی طولش میدادم. داشتم سوالای الکی و خیلی پیچیده میپرسیدم که یه وقت نکنه بریم قدم 4، چون میدونستم چه خبره لعنتی.
But my sponsor knew my game and wasn't going to play. What he did was broke down step 4 for me into little tiny pieces. And when we started on it, he said, "I don't want you to think about anything else but the exact thing that we're working on."
به من یک کمکی کرد و اون این بود که قدم 4 رو به تیکه های خیلی کوچیکی برام تقسیم کرد و بهم گفتش که قدم 4 رو شروع کن و فقط تمرکزت رو همین جا بذار و به هیچ چیز دیگه فکر نکن.
The most important thing I think I can say about step 4 is that you should really follow your sponsor's direction. Don't try to overthink it. Don't try to go off on a tangent. Just follow your sponsor's direction and you'll be okay.
چیزی که من متوجه شدم اینه که توی قدم 4 تنها کاری که باید بکنی اینه که حرفای راهنمات رو گوش بدی و دنبال راه راهنمات بری. اصلا سعی نکن زیادی فکر کنی، خیال پردازی کنی، کارهای دیگه بری انجام بدی. نه، فقط راهی که راهنمات میگه رو دنبال کن.
My first to fourth step. Well, I guess I had a lot of say because I wrote 15 pages all about my favorite subject, me.
اولین قدم چوری که من کار کردم 15 صفحه بود. فکر کنم کلی چیز در مورد گفتن داشتم. 15 صفحه بود و همه‌شون هم در مورد موضوع مورد علاقه‌ای بودن که من داشتم و اون خودم بود.
Now I've written a fourth step every year for the last 33 years and I've gotten a lot better, but I still laugh about my first one.
من توی سال پاکیم هر سال قدم 4 کار کردم و همینطور توش بهتر شدم توی نوشتنش، ولی هنوز به اولین قدم 4ی که نوشتم میخندم.
I got a lot of things off my chest. I wrote down a lot about shame and fear and anger and hate and all the people I hated.
کلی چیز از سینم خالی کردم، کلی احساس ترس، گناه، نفرت، کلی نوشتم از همه آدمایی که ازشون متنفر بودم، کلی ازشون نوشتم.
When I finally got done reading it to my sponsor, I thought he would be shocked and fascinated, but I think he was really kind of bored.
وقتی که تموم شد خوندنم فکر می‌کردم که الان راهنمام خیلی باید تعجب کرده باشه که چیز خیلی خفنی واسش خوندم، ولی قیافش بیشتر شبیه این بود که حوصله‌اش سر رفته.
Since that very first fourth step, I've written many, many others, as I said. The way I do it now is strictly from the big book, and this is how I teach it to my sponsees as well. It makes it fast, it makes it much less complicated, and what I get to is I cut it to the bone, which is very important.
رهجوهام یاد بدم اینه که از روی خود کتاب بزرگ دنبال بکنید که چی کار باید بکنید، اصلا پیچیدش نکنید، سریع بنویسیدش و سریع برید سراغ اصل مطلب.
I follow the columns as they are written and I tell my sponsees and I tell myself the first name in the column is the person that you're angry with. This is for a resentment inventory. It could be a person, it could be a place, or a thing like an institution or a government or an ideal or religion or you know what I mean.
Yeah, I know. و بهشون میگم که ستون به ستون حرکت بکنن از روی کتاب بزرگ، همونطوری که کتاب گفته، ستون به ستون. همونطوری که هستش اینه که ستون اول اسم مؤسسه، آدم، شخص، در واقع مذهب یا هر چیزی که ازش خشمگین هستن و رنجش دارن رو باید بنویسن.
So the second column, sometimes I used to hear speakers talk that we take our own inventory, not somebody else's. But I will tell you, in the second column, you can take another person's inventory. You can be as nasty as you want to be because nobody's going to hear it but your sponsor.
من توی جلسه ها میشنوم که سخنران ها میان و میگن که ما ترازنامه خودمون رو میگیریم، من ترازنامه بقیه رو، ولی من بهتون میگم توی ستون دوم شما میتونید ترازنامه بقیه رو بگیرید و هر چقدر هم میخواین حال کنین باهاش، هر چقدر هم میخواین چرک تراز بقیه رو بگیرید، چون که تنها کسی که قراره بشنوتش راهنماتونه.
By writing down all those mean thoughts, what I really thought about people, was like taking the poison out of my veins and putting them on the paper.
و خیلی شفاف و صادقانه هر چقدر فکر بد و چرک در مورد اون آدم داشتم و می نوشتم و این مثل این بود که دارم سم رو از سوی رگ‌ها و خونم میارم روی کاغذ و همینطور خالی و پاکتر میشم.
After I get the poison out, I go to column 3 and I try to see what it affects. Is it a personal relationship? Is it a business relationship? Does it affect my money? Does it affect my heart? Does it affect my family? Does it affect my love? What does it affect?
و میرم به ستون سوم چک میکنم که این اتفاق روی کجای من تاثیر گذاشته، روی روابط خصوصیم، روی کارم، روی پولم، روی عشقم، روی احساساتم، روی قلبم. میرم به ستون سوم و چک میکنم که به کجای من در واقع برخورد و آسیب وارد شده.
Then I'm ready for the fourth column, which I talk about or teach my sponsees. This is your part in it, and I try to just break it down to single words.
و بعد می‌رسیم به ستون چهارم که در واقع من به رهجوهام که می‌خوام یاد بدم میگم که این ستونیه که در واقع تراز شما اینجاست و سعی می‌کنم که با کلمه‌های ساده خلاصش بکنم اون ستون رو.
This is not about writing an encyclopedia. This is about getting down to causes and conditions. who you really are and what motivates you so you don't have to drink over it.
و توی این ستون اصلا نیازی نیستش که یه دایره المعارف و چیزه روانشناسی بریم بنویسیم. فقط کلمه های ساده که چیه که باعث میشه من این کارها رو انجام بدم، که شناساییشون بکنم که بعداً مجبور نباشم به خاطر این دلایل و غرایزی که دارم دوباره برگردم به مشروب خوردن.
Now over all these years I have a whole list of character defects that come from my fourth column that I have gotten much better at, but many of them continue to repeat, and that's why I keep the list. So, I start with what they call the seven deadly sins: pride, anger, greed, gluttony, lust, envy, sloth. And I look at those and I say, in this situation, do any of those show up?
اولین چیز برمیخورم به چیزی که بهش میگن هفت گناه یا هفت نقص اصلی، که در واقع همون غرور و حسادت و حسرت و شهوت و تنبلی و پرخوری هستن و طمع.
Pride shows up on almost every single one. Anger too, because it's an inventory about anger. It's resentment inventory, so yeah, anger.
غرور معمولا توی همه اون بقیه خودش رو نشون میده. خشم هم همینطور. اصلا به خاطر همینه که ما یه تراز جداگونه‌ای داریم به اسم تراز خشم.
Not so much greed, gluttony, almost never. Lust, sometimes. Envy, more than I'd like to admit. And sloth, or being lazy, shows up a lot.
بعد دیگه به ترتیب طمع و حسرت و تنبلی و شهوت و اینجور چیزا، چیزایی هم که کمتر خودشون رو نشون میدن ولی خب برای من هم وجود دارن.
Fear is a character defect in every single inventory.
ترس یک نقص شخصیتیه که توی همه ترازوها هم هست.
Also selfishness and self-seeking.
همینطور خودخواهی و خودجویی.
So much so that there is a part of the fourth step inventory that's the fear inventory, and that for me is where I have myself and my sponsees write down what our fears are, and we ask ourselves, why do you have that fear?
بعد میرسیم به تراز ترسی که توی آدم چهار داریم و اینجا من به خودم و رفیقام میگم که بنویسید چه ترسایی دارین و چرا این ترسا رو دارین.
We do a bit of writing on that and we try to get down to the understanding that fear is one of those things that people drink over. And when we expose it and we tell somebody else, it gets better. And sometimes we can work towards a solution where we trust in our higher power rather than living in fear.
و ما با هم چک میکنیم و میشکافیم که این ترس از کجا میاد و دلیلش چیه. به خاطر اینکه ترس خیلی مهمه، چون نقص شخصیتیه که معمولا آدم ها به خاطرش دوباره لغزش میکنن و مشروب خاری رو میارن. ولی وقتی که ترس رو بشناسیم و در موردش صحبت کنیم و آشکارش بکنیم، معمولا حالمون بهتر میشه و میتونیم که با سپردنش به نیروی برترمون کمک بگیریم و راهمون رو پیدا بکنیم.
Now, I bet you thought I would forget about this, but let's talk about the sexual inventory.
و حالا فکر میکنید که من قرار جا بندازمش، ولی عمرن این کار رو بکنم و اونم ترازنامه جنسیه.
Now, in the 1930s, when the book was written, people didn't talk about sexual things publicly because it was kind of considered a little bit rude. So the fact that they put it in the big book and they say the word sex and they talk about it explicitly must mean it's very, very important.
در دهه 30 که کتابو می‌نوشتن صحبت در مورد مسائل جنسی یکم هنوز اونجا مشکل داشته و اگه در موردش صحبت می‌کردی خیلی بی‌تربیتی و این چیزا بوده، ولی خب اینی که توی کتاب بزرگ از کلمه سکس و روابط جنسی انقدر آشکارا صحبت میشه توی اون دهه، پس این یعنی که حتما خیلی موضوع مهمیه.
Now I've been married 23 years, but that doesn't mean that I skip this step. There are still things that come up.
درسته که من 23 ساله که ازدواج کردم، ولی این باعث نمیشه که من موقع کار کردن قدم چهارم از روی این لیست بگذرم. برای من هم اتفاقاتی میفته.
Now, when I did my first sexual inventory, I noticed that there was a question. All the inventory is a series of questions. And one of the questions is, the statement is that we put every, well, sexual encounter to this test. And I went, everyone? I was very wild, so I was like, oh no.
نوشتن تراز جنسی پیش میاد و پرسیده میشه، در واقع کل ترازنامه یه سری مجموعی از سوال هاست. یه سوالی که میاد اینه که هر در واقع رابطه جنسی، هر در واقع ارتباط جنسی که داشتین رو بنویسین. و وقتی من این سوال رو دیدم به خودم گفتم همه شونا، آخه من اون موقع خیلی سرکش و وحشی بودم و سکس های زیادی داشتم.
And one of the things, and I'll just say this, one of the things that was one of my most shameful things, I will tell you, and I hope I'm just going to say this not to be rude, but just to let you know that you're not alone if this happened to you. As a single alcoholic, I used to like to try to have sex with a one partner or another and that was in a marriage. It was like a game for me.
یکی از چیزی که داشتم خیلی احساس گناهی هم به خاطرش می‌کردم و اینو میگم نه به خاطر اینکه بخوام بی‌ادبی کنم، فقط میخوام که یه تجربه از خودم بگم که اگه کسی مشابهش رو داره حس نکنه که تنهاست. یکی از چیزایی که من داشتم توی روابط جنسی این بود که خیلی دوست داشتم با آدم‌های رابطه داشته باشم زمانی که مجرد بودم، آدم‌هایی که در واقع شوهر داشتن و در واقع مثل یه بازی بود واسم، این بازی به دست آوردن اونها.
I knew what I was doing was wrong and I drank behind that a lot.
میدونستم کاری که دارم میکنم اشتباهه و به خاطر همین حسم کلی مشروب‌خواری میکردم و در واقع کلی از مشروب‌خواریام به خاطر پوشوندن این احساس گناه بود.
By having a very confident and able sponsor, I was able to work through it and make amends where I could, and more importantly, to understand that there were some people in life I would never be able to make amends to because it would hurt them worse, and I had no right to make myself feel better at their expense.
ولی با کمک راهنمای رازدار و خوبی که داشتم تونستم که در واقع این قدم چهار رو کار کنم و اینها رو بنویسم و ازشون رد بشم و برسم به قدم 89 و در جاهایی که میتونستم جبران خسارت بکنم و مهمتر از همه متوجه بشم که چه یه جاهایی هستش که من هیچ وقت زندگیم نخواهم تونست که جبران خسارت بکنم، چون فقط آسیب بیشتری وارد خواهد کرد.
As I mentioned before, my husband and I have been married for 23 years. We are a prominent couple in our home group. But the reason that's important is we're both in AA. We both work a spiritual program. It doesn't make life perfect, but when you're on the same path, it allows you to be able to stay sober together. And yet at the same time, we have our own separate sponsors and our own separate groups that help us.
I have a question. Did I hear you have a husband? Did I get that right?
You did.
میگن که من 23 سالی که ازدواج کردم و شوهر دارم همجنسگرا هستش و شوهر با شوهرم 23 سال هستش که ازدواج کردیم و توی این 23 سال شوهرم هم برنامه‌ایه و توی ای ای هستش. خیلی خوبیم با هم دیگه، راهنماهامون متفاوتن و هر کدوم جداگونه کمک میگیریم از راهنماهامون، جلسه های متفاوت میریم و با هم دیگه زندگی میکنیم.
The last thing I want to say is how much I love Alcoholics Anonymous. I have spoken all over the world, in Thailand, in Moscow, in Denmark, in France, and of course Mexico and Canada. And everywhere I go, the language of the heart is the same.
و نمیتونم چقدر من گرونامو دوست دارم. من جاهای زیادی صحبت کردم، مثل تایلند، مثل مکزیک، مثل دانمارک، مثل فرانسه و همینجا. و خب هر جایی که میرم زبان عشق افراد توی الکلی های گمنام یکسانه.
I again want to thank Ali for inviting me to speak, and I wanted to thank the interpreter. I'm sorry I didn't catch your name.
My name is Shahrukh. My name is Shahrukh. It's a little hard to pronounce. Yeah.
Merci. Thank you for helping today and being such a wonderful, bright spirit. Alcoholics Anonymous saved my life, and I owe everything to AA. I have many years, but that is not important. What is really important to me is the days. My days are more important than my years.
مردم از علی تشکر کرد به خاطر اینکه دعوتش کرد به این جلسه، از خب لطف کرد رو از من به خاطر ترجمه کردن تشکر کرد و گفتش که چیزی که متوجه شدم اینه که توی برنامه روزها از سالها خیلی ارزش بیشتری واسه من دارن و مهمتر هستن، خود روزها نه سالها.
Thank you so much for having me out. I appreciate you and thank you for making a 12 step call on me.
مرسی که منو دعوت کردین، متشکرم ازتون و مرسی ازتون که به من فرصت دادین که توی جلسه 12 قدمی شرکت کنم و تجربه‌مو بگم.